ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نتایج نهایی انتخابات استانی عراق قرار است امروز اعلام شود. قدرت‌های مهم جهان بر سر اتخاذ راه حل دیپلماتیک درباره ایران به توافق رسیدند. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اروپا درخواست کمک کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این پنج شنبه برفی در تهران که زمین ها سفید شده یا به قول یکی از شنوندگان به علت آلودگی هوا برفای خاکستری سطح شهر را پوشونده، من حسین قویمی در شهر سرد پراگ با همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با مجله بامدادی. به هر حال آرزو دارم که روز خوبی داشته باشید و دلتون لبریز از گرمای مهر باشه. امروز پنجشنبه 17 بهمن 1387 خورشیدی است که برابر است با 5 فوریه 2009 میلادی. در مجله بامدادی امروز گزارش‌های متنوع همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم پارسا شمس با دستی پرخبر در استودیوست. آی شمس، اول از هر چیزی بگین که حالتون چطوره و چه خبر؟
سپاسگزارم از شما، خوبم. صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر. قبل از پرداختن به خبر ایزه بدیم، من میگم که پخش ویژه برنامه انقلاب از رادیو فردا از شب گذشته آغاز شده.
خوب شد گفتی.
در نتیجه دوستان یا شنوندگانی که نتونستن این برنامه رو بشنون، تکرارش امروز 2:15 دقیقه بعد از ظهر تا 2:45 دقیقه میتونن گوش کنن.
بله، شنوندگان گرامی، همینطور که آقای شمس گفتن، این برنامه ها به مدت یک هفته ادامه داره و روز 22 بهمن هم یک برنامه ویژه 2 ساعته خواهیم داشت که به اطلاعاتون خواهیم رسوند در روزهای آینده. آقای شمس، سراپا گوشیم برای شنیدن خبرها.
نتیجه نهایی و رسمی انتخابات سراسری در عراق قرار است امروز اعلام شود. شنبه گذشته از 18 استان عراق در 14 استان عراق انتخابات شورای استانی برگزار شد. از این رویداد به عنوان آرام‌ترین انتخابات در عراق از 6 سال پیش تاکنون و از زمان حضور نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور یاد شده است. نتایج اولی نشان داده ائتلاف متحدان نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در 10 استان برنده و پیشتاز بوده است. گفته می شود بزرگترین ناکام این انتخابات شورای عالی اسلامی عراق است که از شیعیان متحد جمهوری اسلامی به شعار می رود. نمایندگان 6 قدرت عمده جهان دیروز چهارشنبه پایبندی خود را به یافتن راه حل دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران اعلام کردند. نمایندگان ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین گفتند از پیشنهاد باراک اوباما در مورد مذاکره مستقیم با تهران در این باره استقبال می کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی طی سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه بار دیگر از اتحادیه اروپا درخواست کرد نیروهای حافظ صلح خود را راهی مناطق فلسطینی کند. آقای عباس همچنین از اتحادیه اروپا خواست نقش بیشتری در طرح صلح خاورمیانه بر عهده گیرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید کرملین و متحدانش در قلمرو اتحاد شوروی سابق خواستار همکاری با آمریکا در راه ثبات افغانستان هستند. یکی از سخنگویان دولت قرقیزستان میگوید کابینه آن کشور لایحه توقف بهره برداری نیروهای آمریکایی از یکی از پایگاه هوایی در آن کشور آسیای میانه را تصویب کرده است. لایحه تعطیلی پایگاه مناس اکنون باید به تصویب پارلمان قرقیزستان نیز برسد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل قرار است در کنفرانس مقابله با پدیده گرمایش زمین که امروز در دهلی پایتخت هند و به مدت 3 روز برگزار می شود شرکت کند. دیوید بکام بازیکن سرشناس دنیای فوتبال که به طور موقتی از تیم لس آنجلس گالاکسی خارج شده و به آسه میلان پیوسته میگوید در پی انتقال دائمی به ایتالیا است. قرارداد حضور موقتی بکام در باشگاه ایتالیا آسه میلان ماه مارس حوالی اسفند ماه امسال به پایان میرسد. و دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه دیروز در افغانستان گفت این کشور در اولویت برنامه‌های سال 2009 سال جاری میلادی سازمان ملل قرار دارد. آقای بان کی مون که امروز در سفری اعلام روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد، در کنفرانس خبری مشترکی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت برای حفظ روند پیشرفت و ایجاد تغییرات ملموس در زندگی مردم افغانستان، کشورهای یاری دهنده به کابل باید هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
با سپاس از پارسا شمس که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی می‌شنوید. به دنبال عدم صدور ویزا برای ورزشکاران تیم بدمینتون زنان آمریکایی، دولت واشنگتن این را نشانه خوبی برای برنامه‌های مشابه آتی نمی‌داند. روز چهارشنبه اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ویسبادن آلمان جمع شدند تا درباره برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی بپردازند. تا چند دقیقه دیگر در این زمینه گزارش خواهیم داشت. آیا آن مرد با عبای شکلاتی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کند؟ چند خبرگزاری از اعلام آمادگی محمد خاتمی خبر دادند. در این باره با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. و آیا برخی از کشورهای عضو اوپک بیشتر از سهمیه خود نفت تولید می کنند؟ در گفتار اقتصادی به این پرسش پاسخ خواهیم داد. نشریه همت، یک نشریه دیگر هم در ایران تعطیل شد. به روزنامه‌های صبح تهران هم نگاه می‌کنیم. و البته کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی را با ما مرور خواهد کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. دولت واشنگتن روز چهارشنبه با ابراز تأسف از امتناع ایران برای صدور ویزای تیم بدمینتون زنان آمریکا اعلام کرد که این نشانه خوبی برای برنامه‌های مشابه احتمالی آینده نخواهد بود. این در حالی است که آقای اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا اعلام کرده که از دیپلماسی مستقیم در قبال ایران حمایت می‌کند. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
خودداری ایران از صدور ویزا برای یک تیم ورزشی آمریکا در زمانی صورت می‌گیرد که دولت اوباما در صدد بازنگری گسترده سیاست خود در قبال ایران از جمله تعیین یک نماینده ویژه و تماس مستقیم با مقام‌های ایرانی است. رابرت وود، سخنگوی کاخ سفید آمریکا می‌گوید که بازی تهران در برابر آنچه برخی دیپلماسی بدمینتون نام گذاشته‌اند مشکل ساز بوده است. وی این وضعیت را بسیار مایه تأسف دانست و گفت که آمریکا هیچ خبر رسمی را در زمینه علت صادر نکردن ویزا برای تیم بدمینتون این کشور دریافت نکرده است. آقای وود اشاره کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا همچنان به تعامل با ایران بر اساس شرایط مناسب پایبند هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل وقتگیر بودن روند صدور ویزا به تیم بدمینتون آمریکا اجازه ورود به این کشور را نداده است. حسن قشقاوی گفت پروسه صدور ویزا در رابطه با اتباع آمریکایی همانند اقدام خود آمریکایی‌ها پروسه زمانبر و طولانی است و باید گردش کار خود را طی کند. تیم بدمینتون آمریکا شامل 8 ورزشکار زن و 4 مربی و مدیر قرار بود روز سه‌شنبه وارد تهران شده و به مدت یک هفته با تیم‌های حاضر در مسابقات ورزشی موسوم به دهه فجر رقابت کند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این تیم از سوی فدراسیون بدمینتون ایران دعوت شده است و احتمالاً تیم ایران نیز در ماه ژوئیه به آمریکا سفر خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار تمایل کرده است تا دیپلماسی مستقیم از جمله مذاکره با ایران را در پیش بگیرد. این سیاست از سوی کشورهای مختلف جهان مورد استقبال قرار گرفته و روز چهارشنبه نیز نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نشست ویسبادن آلمان از این اقدام آمریکا حمایت کردند. مقام‌های آمریکایی از ایجاد رابطه بین امتناع ایران از صدور ویزا برای تیم بدمینتون این کشور و سایر ابتکارها خودداری کردند، ولی میگویند که خودداری از دادن ویزا گیج کننده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه گفت آمریکا بسیار علاقمند است که روابط میان مردم آمریکا و ایران بهتر شود، ولی اقدام اخیر گام خوبی در زمینه تلاش برای گسترش مبادلات میان طرفین به شمار نمی رود. دولت آمریکا از سال 2006 و در زمان جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا تلاش کرد برنامه‌های تبادل ورزشکاران، هنرمندان و متخصصان میان دو کشور را افزایش دهد. از سال 2006 تا کنون 32 کشتیگیر و مربی آمریکایی به ایران سفر کرده‌اند و 75 ایرانی نیز از جمله ورزشکارانی در رشته‌های بسکتبال، تنیس و واترپولو به ایالات متحده سفر کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تیم بدمینتون این کشور که در دبی در انتظار ویزای ایرانی ها به سر میبرد به کشور باز میگردد، ولی وی در زمینه اینکه آیا برای سفر تیم ایرانی به آمریکا ویزا صادر خواهد شد یا نه اعلام نظر نکرد.
شاهین بشیری گزارش میداد درباره عدم صدور ویزا برای بازیکنان تیم بدمینتون زنان آمریکا و اظهار نظرهای مقام‌های واشنگتن. و اما در گزارش دیگر، روز چهارشنبه نمایندگان بلندپایه 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به همراه آلمان در شهر ویسبادن مرکز ایالت هسن آلمان گرد هم آمدند تا به بررسی مسئله اتمی ایران بپردازند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
مدیران کل وزارت‌های خارجه 5 قدرت اتمی جهان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه، به اضافه آلمان، برای نخستین بار پس از شروع کار دولت اوباما وارد شهر ویسبادن آلمان شده و به بررسی و رایزنی مسئله اتمی ایران پرداختند. هدف اصلی از این همایش، مانند گرد همایی های پیشین، متقاعد ساختن دستگاه رهبری ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. برنامه‌ای که ایران بارها اعلام کرده است حق مسلم آن کشور است و به این خاطر دست از آن نخواهد کشید. از آنجا که دولت باراک اوباما گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران را برای حل مسئله اتمی ایران ارائه کرده، دکتر رولف میتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان، در گفتگو با ما میگوید آنچه در گردهمایی ویسبادن مهم است آن است که شرکت کنندگان در این همایش مایلند بدانند نماینده آمریکا آقای بیل برنز سیاست تازه آمریکا در قبال ایران را چگونه ترسیم میکند. این نماینده مجلس آلمان که در این حال کارشناس مسائل ایران هم به حساب می آید، در ادامه می افزاید نشست روز چهارشنبه شهر ویسبادن به ابتکار دولت آلمان شکل گرفته و پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی درباره ایران باید ابتدا ضمن تبادل نظر نشان داده شود که جامعه جهانی در قبال مسئله ایران یک پارچه است. در ضمن این هم یک علامت و نشانه مهمی است به ایران، مبنی بر این که تاکنون چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور صادر شده بدون آن که حتی یک بار هم با وتوی عضوی مسئله ای ایجاد کند.
Dies ist ja auch ein wichtiges Signal an den Iran gewesen, dass es mehrere Sicherheitsratsresolutionen gegeben hat, die eben nicht mit einem Veto eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder problematisiert worden ist.
گرد همایی مدیران کل وزارت‌های خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 در حالی در شهر ویسبادن آلمان برپا شده که پرتاب نخستین ماهواره ایران به فضا با نام امید سایه خود را بر این گرد همایی انداخته است. بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، کشورهای غربی به ویژه نگرانی خود را نسبت به فرستادن ماهواره امید به فضا ابراز کردند. دکتر رولف موتسنیش، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا نگرانی خود را در این مورد پنهان نکرده و گفته است مخالف بهره‌گیری از فضا برای امور نظامی است و آلمان خواهان نظامی کردن فضا و مدار زمین نیست. به این تذکر رو به سوی ایران هم دارد.
Wir wollen keine Militarisierung des Weltraums und dieser Hinweis gilt genauso an den Iran.
دکتر رولف موتسنیش در ادامه گفتگو با ما در این حال میگوید باید تا روزهای آینده صبر و حوصله پیشه کرد و دید ایران به طور کلی از نظر فناوری موشکی در چه وضع و موقعی قرار دارد و در ضمن ساختار سامانه موشکی که ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد چگونه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:14 بامداد است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اعلام کرده که علی‌رغم میل شخصیش آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کند. در این زمینه ساعتی پیش با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا محمد خاتمی این بار برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تصمیمی قاطع گرفته است؟
حضورتون عرض کنم آقای خاتمی در واقع زیر فشار دوستانش و اون مجموعه‌ای که مثل همین باران و کسانی مثل آقای افتحی و جبهه مشارکت خیلی اصرار دارن ایشون در انتخابات شرکت بکنه، از یک طرف زیر فشار اونهاست، از طرف دیگر گروه‌هایی نزد آقای خاتمی میان مثل خانواده شماری از خانواده شهدا، و اینها میگویند اگر شما نیایید به یک مسئولیت میهنی و خدایی خود عمل نکردید، چون 4 سال دیگر حضور آقای احمدی نژاد فاجعه است و ایران رو نابود کرد. به معنای دیگر آقای خاتمی در حالی که خانوادش به هیچ روی موافق شرکت ایشون در انتخابات نیستن و شماری از اصلاح طلبان نیز حضور آقای خاتمی در انتخابات به نفع ایشون نمیدونن و بر این باورن که آقای خاتمی این تتم سرمایه آبروی رو که داره باید حفظ بکنه برای یک زمانی که حقا حضورش مؤثر خواهد بود، بقیه بر این باورن که اگر آقای خاتمی نیاد، نامزدی که بتوانم این همه امکاناتی که در اختیار آقای احمدی نژاد هست، حمایت رهبر، بخشی از سپاه، اینها کسی دیگری قادر نیست که با آقای احمدی نژاد برابری بکنه و بتواند او رو شکست بده. ایشون اصرار داشت آقای مهندس موسوی بیاد. تا این لحظه آقای مهندس موسوی بین تردید و یقین مانده، به این معنا که از یک سو میداند که آقای خامنه‌ای لطفی به او نداره و علاقه نداره او در صحنه باشه، و از طرف دیگه مردم او رو از یاد بردن، اون نسلی که او رو به یاد میآورن و یا شاید اون نزاهت طلبی عصرش رو در خاطر دارن، نسل تصمیم گیرنده نیستن. فعلا آقای خاتمی به صحنه میاد برای اینکه اصلاح طلبان نیاز دارن به یک محرکی که بتوانن فعالیتاش شروع کنن.
بله، برخی با این وجود مخالف حضور آقای خاتمی هستند و میگن که او چهره نظام جمهوری اسلامی رو در واقع آرایش میکنه، اما در بر همون پاش نمیچرخه.
کاملا درسته و شاید بتوان گفت بخش بزرگی از کسانی که در دوم خرداد به آقای خاتمی رأی دادن و از حضور ایشون شادمان بودن، اینها مایوس شدن و رسیدن به این نقطه که جمهوری اسلامی مشکل آقای خاتمی نیست، جمهوری اسلامی نظامی نیست که قابل اصلاح باشه. یعنی تمام راه‌های اصلاح رو آقای خامنه‌ای بسته. اگر آقای خاتمی برنامه ارائه می‌کرد، به گمان من وضعش خیلی فرق می‌کرد. حتی ممکن بود این ادعای آدم‌هایی که تردید به او دارن نظرشون عوض بشه. یعنی ایشون مثلا می‌اومد یک برنامه ارائه می‌کرد که شامل 10 یا 20 مورد بود، نقطه بود، و میگفت برنامه او اینه، او میآید این برنامه را اجرا بکنه. در نتیجه نه کسی به ایشون امید میبست که مثلا بیاید ولایت فقیه رو برداره و رژیم رو زیر رو کنه، و نه در عین حال مردم با ابهام میرفتن رأی میدادن به کسی که نمیدونستن تا کجا خواهد رفت، تا چه حد مقاومت میکنه. ضمن این که حضور آقای خاتمی خود به خود از نظر حداقل بین‌المللی به نفع رژیم خواهد بود و آقای خاتمی میتواند برای رژیم عمر بیشتری بخره و در این حال باید هم موفق بشه حداقل در صحنه خارجی مشکلات رژیم رو تا حدودی حل بکنه.
بله، آقای دکتر نوری‌زاده، به عنوان سوال آخر، با توجه به اینکه برخی عقیده دارن که آقای خاتمی در دوران 8 ساله پیشین کارنامه چندان درخشانی نداره، آیا شما فکر میکنید این بار ایشون بتونه آرای جوانها رو یا بانوان رو هم به دست بیاره؟
ببینید، باز این موضوع باید از دو جهت نگاه کنید. یکی، شما به عنوان یک ناظر از بیرون دارید قضیه رو تماشا میکنید. خب طبیعتا آقای خاتمی اگه به این وضع بیاد، حتی برنده بشه و آرای خیلی بالایی هم بیاره، چون نمیتواند نظام رو متحول بکنه، برابر این چه سود داره آمدنش؟ اینو خب از دید یک ناظر از بیرون میشه گفت، حتی بعضی هم در درون این رو میگوین. اما برای یه عده دیگه، به هر حال دوران آقای خاتمی یک ویژگی هایی هم داشته، از نظر نوع رفتار پلیس مثلا با مردم، از نظر نوع گفتمانی که در جامعه جریان داشته، اون نهادهایی که بودن، روزنامه هایی که بودن توقیف شدن، باز اومدن، یه عده دیگه جاشون رو گرفتن. اما دوران آقای احمدی نژاد برای اونها دوران بسیار سیاهیه. بنابراین اونها فکر میکنن حتی یک گام پیشرفت یا یک ذره تحول یا بازگشت به اون دورانی که حداقل وزارت ارشاد کتابها رو خمیر نمیکرد و اینطور با فیلمها و با فرهنگ برخورد نمیکردن، همه و همه برای هر مجموعه ای از ایرانی ها در چارچوب مساله خودشون میتواند عامل مشوق باشه برای اینکه از آمدن آقای خاتمی استقبال کنن.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. نهادها و کارشناسان معتبر بین المللی میگویند که شماری از کشورهای عضو اوپک انضباط را زیر پا گذاشته و بیش از سهمیه‌ای که از سوی این سازمان برایشان در نظر گرفته شده نفت تولید میکنند. این موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تداوم کنونی رکود در بازار جهانی نفت دلایل گوناگون دارد که یکی از آنها از دیدگاه منابع مهم کارشناسی زیر پا گذاشتن انضباط از سوی اعضای سازمان اوپک است. می‌دانیم که وظیفه اصلی این کارتل تأثیرگذاری بر قیمت نفت است از راه تنظیم عرضه آن از سوی 12 کشور عضو. در فاصله سپتامبر 2008 تا ژانویه 2009 میلادی سازمان اوپک به منظور مقابله با کاهش تقاضای نفت و فراهم آوردن زمینه اوجگیری دوباره بهای این کالا سقف تولید خود را 4,200,000 بشکه در روز کاهش داد و این کاهش را طبعا میان 12 عضو خود سرشکن کرد. کاهشی چنین قابل ملاحظه تغییری در وضعیت بازار نفت به سود صادرکنندگان این کالا به وجود نیاورد. میانگین بهای سبد نفتی اوپک که در ژوئیه 2008 به هر بشکه 131 دلار رسیده بود، همکنون پیرامون هر بشکه 41 دلار نوسان می‌کند. به بیان دیگر، میانگین بهای نفت صادراتی این سازمان در فاصله حدود 6 ماه 65% معادل 86 دلار سقوط کرده است. چرا اوپک به رغم تصمیم به کاهش بی سابقه سقف تولیدش نتوانسته است به سود خود بر بازار تأثیر بگذارد؟ نیکولا سرکیس، کارشناس مشهور مسائل انرژی و مدیر مرکز عربی مطالعات نفتی، اعضای اوپک را به دلیل عدم پایبندیشان به تعهدات خود و منتقل کردن پیام‌های متناقض به مصرف کنندگان عامل این شکست می‌داند. چند رسانه اروپایی و خاورمیانه‌ای به نقل از نیکولا سرکیس می‌نویسند که تنها حدود نیمی از کاهش مسبب اوپک واقعاً از سوی اعضای این سازمان رعایت شده است. بوتلو دو واسکون سلوس، رئیس آنگولایی اوپک، نیز تایید می‌کند که اعضای این سازمان هنوز به تعهد خود مبنی بر کاهش 4,200,000 بشکه‌ای تولیدشان عمل نکردند. بی‌انضباطی اعضای اوپک آنگونه که این منابع می‌گویند مسلماً در پایین ماندن بهای نفت بی تأثیر نیست، اما عامل اصلی رکود کنونی بازار طلای سیاه بدون تردید بحران اقتصاد جهانی است که گسترش آن به قدرت‌های نوظهور به ویژه چین تقاضای نفت و در نتیجه بهای آن را به گونه‌ای چنین چشمگیر پایین آورده است.
پس از گفتار اقتصادی فریدون خاوند، همکارم پارسا شمس نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح تهران.
روزنامه جامعه جمع از ارائه طرح جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس به جای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده و نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز طرحی 13 ماده‌ای را برای جایگزینی با لایحه هدفمند کردن یارانه‌های دولت که همکنون در مجلس مورد بررسی است ارائه کرد. به نوشته این روزنامه، این طرح سعی کرده ایرادات و اشکالاتی را که کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا به ایده دولت برای حذف یکباره یارانه‌ها وارد کرده بودند را برطرف سازد. روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته تا پایان امسال آمار واقعی از انحراف تسهیلات در بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را اعلام می‌کنیم. به گزارش این روزنامه مصطفی پور محمدی گفته همکنون هیچ آمار دقیق و واقعی در این بخش وجود ندارد. روزنامه رسالت به نقل از رئیس سازمان هواشناسی کشور از وقوع خشکسالی گسترده در نیمه اول سال آینده خبر داده و از قول وی نوشته در 4 ماه اول سال 88 22 استان کشور شاهد خشکسالی گسترده خواهد بود و 16 استان دیگر نیز اکثر یا تمام نقاط آن دچار این مشکل می شوند و در بقیه به صورت لکه‌ای خواهد بود. به گزارش این روزنامه علی محمد نوریان گفته چون 5 ماه قبل بارندگی کم بوده است اکثر نقاط کشور به خصوص در ناحیه جنوبی دچار خشکسالی خواهیم بود. روزنامه اعتماد از کنترل بیشتر نیروی انتظامی بر مراکز فروش و کارخانه های تولید الکل سفید در کشور خبر داده و به نقل از رئیس پلیس امنیت اخلاقی نوشته پلیس خط قرمزهای موجود در برابر قانون شکنان را در این رابطه پررنگ‌تر خواهد کرد. به گزارش این روزنامه روزبهانی گفته الکل سفید باید در داروخانه ها عرضه شود و وزارت بهداشت نیز باید تدابیری مانند اینکه الکل سفید با نسخه پزشک در دسترس متقاضیان قرار گیرد را مد نظر قرار دهد تا شاهد عرضه الکل سفید غیر از داروخانه ها در سایر اماکن نباشیم. روزنامه اعتماد ملی به نقل از دادستان کل کشور علت توقیف نشریه همت را توهین به مقامات عالی رتبه نظام عنوان کرد. به گزارش این روزنامه دوری نجف آبادی در این رابطه گفته نشریه همت به دلیل توهین و اهانت به مقامات عالی رتبه نظام از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دادستان کل کشور همچنین با هشدار به همه دستندرکاران مطبوعات گفته تخریب، توهین و اهانت خلاف شرع و قانون اساسی است و دادستانی وظیفه دارد این گونه جرائم را تعقیب کند. به نوشته اعتماد ملی نشریه همت که از نشریات حامی دولت نهم بوده در آخرین شماره خود روز یکشنبه طی مطلبی تحت عنوان احمدی نژاد کشون به برخی مقامات عالی رتبه نظام از جمله هاشمی رفسنجانی توهین کرده بود.
اینک کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. دولت ایران از صدور ویزا برای ورزشکاران آمریکایی خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ها تیم ملی بدمینتون بانوان آمریکا که قرار بود روز چهارشنبه پس از عقص روادید ایران در دبی به تهران برود به سوی آمریکا پرواز می کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی طولانی بودن روند صدور ویزا و نبود فرصت کافی را علت عدم صدور روادید اعلام کرده است. تیم ملی بدمینتون بانوان آمریکا قرار بود در مسابقاتی که در تهران زیر نام جام دهه فجر برگزار می شود شرکت کند. این تیم از 8 ورزشکار زن و 4 سرپرست و مربی تشکیل شده بود. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی از امروز کار خود را در تهران آغاز می کند. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی 6 روز دیگر یعنی روز چهارشنبه 23 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. این مسابقه در گروه 2 آسیایی و در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. در این گروه کره جنوبی با 7 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ایران با 5 امتیاز دوم است. تیم‌های عربستان، کره شمالی و امارات متحده عربی در رده‌های بعدی قرار دارند. کره جنوبی دیشب در دبی در یک دیدار تدارکاتی مقابل بحرین به نتیجه مساوی 2-2 رسید. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 25 خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن در وضعیت 3 تیم بالای جدول تغییری پیش نیامد. پرسپولیس تیم سوم در رشت 2-1 بر دمش گیلان پیروز شد. ذوب‌آهن تیم دوم هم در اصفهان تیم پاس را با همین نتیجه مغلوب کرد. اما پیشاهنگ مسابقات استقلال تهران در ورزشگاه آزادی جشنواره گل به راه انداخت و 5-1 بر تیم راه آهن پیروز شد. پیروزی استقلال بر تیم راه آهن آنچنان روان بود که محمود یاوری سرمربی تیم راه آهن را نیز به تحسین واداشت.
باید بپذیریم که استقلال در این 10 سال اخیر بهترین شرایط را داشته امروز.
در حال حاضر استقلال با 52، ذوب‌آهن با 47 و پرسپولیس با 43 امتیاز تیم‌های اول تا سوم جدولند. سباباتری مثل کرمان و سپاهان در رده های 4 تا 6 قرار دارند. در انگلیس دیشب تیم اورتون موفق شد با پیروزی 1-0 بر تیم فوتبال لیورپول به دور 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه های کشور راه یابد. در 3 مسابقه دیگر نیز تیم های استون ویلا، بلکبرن و داربی کانتی با پیروزی بر حریفان به 1/8 نهایی جام حذفی رسیدند. شب گذشته اسپانیا شاهد یک بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها بود که طی آن تیم سویا در خانه 2-1 آتلتیکو بیلبائو را شکست داد. در ایتالیا هم تیم یوونتوس با ضربات پنالتی تیم ناپل را پشت سر گذاشت و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی راه یافت.
با صدای گرم حبیب روشنزاده مجله بامدادی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.